امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در آج آسمانم باشد رازی با ستارگانم، امشب یک سر شوق آشورم از این عالم گویی دورم، امشب یک سر شوق آشورم از این عالم گویی دورم، امشب یک سر شوق آشورم.
آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما دوستان ارجمند. از مشهد مقدس در خدمت شما دوستان فارسی زبان و شنوندگان عزیز در تاجیکستان هستیم. هر کجا که صدای ما را میشنوید امیدواریم سالم و سلامت باشید. من نوشین مجاب این افتخار را دارم تا با مجموعه برنامه‌های امشب رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما بزرگواران باشم. عزیزان همراه، در ابتدای برنامه شنونده آیاتی چند از کلام خداوند باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
ماشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان على النبي من حرج فيما فرض الله له.
الله الله ما شاء الله.
سنة الله في الذين خلوا من قبل.
الله الله.
وكان أمر الله قدرا مقدورا.
الله الله
الله الله.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله.
الله الله.
وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله صدق الله العظيم.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، در خدمت شما عزیزان هستیم. وقتتون به خیر باشد انشاءالله و بهترین ها نصیب شما. شنبه هست 17 خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی که برابره با 11 ذی‌حجه 1446 هجری قمری و 7 جون 2025 میلادی. دعوت میکنم با برنامه های امشب ما و همکارانمان را همراهی بفرمایید. بعد از اعلام برنامه های من، شما تقویم تاریخ رو میشنوین. در ساعت 20 و 40 دقیقه به وقت دوشنبه هم بخش سیاسی تقدیمتون میگردد. بعد از آن برنامه هنر ایران رو داریم، جاذبه های ایران زمین، پرتوی از آفتاب، اقتصاد تاجیکستان، قند پارسی، یک گوهر تکرارشو میشنوید، جریان شوم هم تکرارشو تقدیمتون میکنیم، برنامه به سوی نور رو داریم طبق روال هر هفته شنبه ها، ادبستان تکرارشو میشنوید، بخش سیاسی رو داریم و باز هم مثل هر شب حکایت های ادبی. اینک دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امشب باشید.
بنام و یاد خدا. سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم مرور را داریم و تقویم تاریخ امروز شنبه 17 خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 11 ذی‌الحجه سال 1446 هجری قمری و مطابق با 7 یونی سال 2025 میلادی. ۱۵۷ سال پیش در روز 7 یونی سال 1868 میلادی چارلز رینی مکینتاش معمار و طراح اسکاتلندی متولد شد. وی در جوانی معماری و نقشه‌کشی آموخت و در یک شرکت مشغول به کار شد. چند بعد وارد مدرسه هنری گلاسکو شد و به همراه 3 تن از همفکرانش به گروه 4 گلاسکویی معروف شد. مکینتاش به تدریج به یک هنرمند معروف تبدیل شد و اگرچه به آثارش در انگلیس توجه نشد، اما در سطح اروپا مورد استقبال قرار گرفت. وی و گروه 4 گلاسکویی کوشیدن تغییرات در معماری و طراحی به وجود آورند. چارلز مکینتاش در سال 1928 میلادی درگذشت. ۵۸ سال پیش در روز 7 یونی سال 1967 میلادی در پی شکست های عرب ها در جنگ با ارتش رژیم صهیونیستی، سربازان این رژیم وارد شهر تاریخی و مذهبی بیت المقدس شدند. به دلیل آنکه مسجد الاقصی قبله اول مسلمانان و محل معراج پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این شهر قرار دارد، مسلمانان احترام خاصی برای آن قائلند. اما از زمان اشغال خود صهیونیست ها کوشیدند این مسجد مقدس را ویران کنند و به جای آن معبد سلیمان را بسازند. همچنین سیاست یهودی سازی بیت المقدس با شدت از سوی رژیم صهیونیستی دنبال می شود و برای اجرای آن از یک طرف فلسطینی ها را مجبور به اخراج از شهرشان می کنند و از سوی دیگر با ساخت شهرک های یهودی نشین صهیونیست ها را در قدس اسکان می دهند. صهیونیست ها همچنین سعی در نابود کردن نمادهای اسلامی و فلسطینی شهر بیت المقدس دارند. با این حال فلسطینیان به ویژه کسانی که در بیت المقدس سکونت دارند همچنان از هویت اسلامی این شهر مقدس دفاع می کنند. ۴۶ سال پیش در روز 17 خرداد ماه سال 1358 هجری شمسی با تصویب شورای انقلاب بانک ها در جمهوری اسلامی ایران ملی شد. هدف از ملی شدن بانک ها با تصویب شورای انقلاب حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخ های تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پسنداز های مردم در بانک ها بود. در این راستا و با تصویب شورای انقلاب ضمن پذیرش اصلی مالکیت مشروع و مشروط و با توجه به نحوه تحصیل درآمد بانک ها و جلوگیری از انتقال غیر مشروع سرمایه ها به خارج، همچنین نقش اساسی بانک ها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد مملکت یا مؤسسات بانکی، مدیون بودن بانک ها به دولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت، لزوم هماهنگی فعالیت های بانک ها با سایر سازمان های کشور و لزوم سوق دادن فعالیت های بانک ها در جهت اداری و انتفاعی اسلامی، کلی بانک های ایران ملی اعلام شد. ملی کردن بانک ها که توسط دولت موقت اعلام شد در حقیقت اولین اقدام جمهوری اسلامی ایران در زمینه ملی کردن بخش های اقتصادی کشور به شمار می رفت. ۴۵ سال پیش در روز 17 خرداد ماه سال 1359 هجری شمسی بانوی عالمه حاجی خانم ربابه الهی شاگردی بانوی مجتهده امین درگذشت. حاجی خانم ربابه الهی در سال 1294 هجری شمسی برابر با 1335 هجری قمری در شهر اصفهان و در خانواده متدین به دنیا آمد و از سن کودکی به فراگیری علوم اسلامی پرداخت و بیشتری تحصیلات مقدماتی خود را در محضر پدرش مرزا محمد رضا الهی که از عالمان شهر بود گذرانید. خانم الهی مدارج بالای علمی را در نزد شیخ مرتضی اردکانی طی کرد و پس از آن به مدت چندین سال از محضر پرفیض حاجی خانم مجتهده امین بهره‌مند گردید تا به مدارج بالای علمی دست یافت. ایشان سپس محفل درسی خود را برپا کرد و طی سالیان متمادی با رمق بخشی به حوزه علمی خواهران زنان فاضل را پرورش داد. از حاجی خانم الهی آثار متعدد برجه مانده که از جنت الرضوان 40 حدیث لولوی مرجان از آن جمله هند. وی همچنین دوباره قرآن مجید را تحریر کرد. حاجی خانم ربابه الهی سرانجام پس از 65 سال عمری با برکت در روز 17 خرداد ماه سال 1359 برابر با 23 رجب سال 1400 هجری قمری به علت ابتلا به بیماری سرطان درگذشت و در جوار پدر در تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شد. و 4 سال پیش در روز 17 خرداد ماه سال 1400 هجری شمسی سید علی اکبر محتشمی پور روحانی معروف و سیاستمدار عضو شورای مرکز مجمع روحانیون مبارز ایران درگذشت. محتشمی پور در سال 1325 در تهران به دنیا آمد. پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و بخش از متوسطه تحصیلات حوزوی خود را در تهران، قم و نجف پی گرفت و شاگردی درس های امام خمینی رحمت الله علیه در حوزه نجف بود. از سال 1341 وارد فعالیت های سیاسی و مبارزاتی علیه رژیم پهلوی شد و از نزدیکان و یاران امام خمینی در نجف به شمار می رفت. او در جریان نهضت انقلاب اسلامی ماموریت های مهمی در کشورهای منطقه و اروپا را بر عهده داشت. پس از پیروزی انقلاب در بنیاد مستضعفان شورای سرپرستی صدا و سیما سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه فعالیت کرد. محتشمی پور نقش کلیدی در حمایت از جنبش های مقاومت اسلامی لبنان و به ویژه در شکل گیری حزب الله ایفا نمود و در سال 1362 در یک حمله تروریستی از جانب اسرائیل در دمشق هدف قرار گرفت و آسیب جدی دید. او سپس در دولت میرحسین موسوی به عنوان وزیر کشور منصوب شد و تا سال 1368 در این سمت باقی ماند. همچنین از مؤسسان مجمع روحانیون مبارز تهران بود و تا پایان عمر همراه با امام خمینی و آرمانهای انقلاب اسلامی باقی ماند. سید علی اکبر محتشمی پور در تاریخ 17 خرداد ماه سال 1400 هجری شمسی بر اثر بیماری کرونا در تهران درگذشت و در حرم حضرت عبدالعظیم دفن شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز شنبه 17 خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 11 ذی‌الحجه سال 1446 هجری قمری و مطابق با 7 یونی سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
ساعت 19:10 به وقت ایران، 20:40 به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی.
کمبود تجاری 1.9 میلیارد دلار تاجیکستان در سال 2025. رایزنی یا مشورت رئیس کل بانک مرکزی ایران در شانگهای با رئیس بانک تأسیس نوین بریکس برای افزایش تعاملات پولی و بانکی با کشورهای عضو گروه بریکس. و افزایش علاقه جوانان روسیه برای تحصیل در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای حاتم‌زاده. دعوت میکنیم شنونده این مشروع خبرها باشید. تاجیکستان در 4 ماه اول سال 2025 محصولات بارزش حدود 2.5 میلیارد دلار وارد کرده است، در حالی که ارزش صادرات از این کشور 636 میلیون دلار بوده است. آژانس آمار تاجیکستان اعلان کرد که کسری یا کمبود تجاری یعنی مازاد واردات بر صادرات تاجیکستان حدود 1.9 میلیارد دلار است. همچنین واردات کالا در ینور تا اپریل امسال در مقایسه با مدت همانند سال 2024 تقریبا 24% بیش از 473 میلیون دلار افزایش یافته است، در حالی که صادرات محصولات 13% یعنی 90 میلیون دلار کاهش یافته است. در ساختار واردات تاجیکستان محصولات معدنی 17.8%، وسایل نقلیه 13.6%، ماشین آلات و تجهیزات 12.6% و فلزات پایه 10.2% سهمی نسبتاً بالایی داشتند. بنابر اعلام آژانس آمار تاجیکستان، کاهش صادرات اساساً به دلیل کاهش فروش فلزات و سنگ‌های قیمت‌بها است. بخش مهاجرت وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان از شهروندان این کشور برای کار در بخش ساخت و ساز در شهر یروان ارمنستان دعوت کرد. معاش اشخاص از 1200 تا 1800 دلار در ماه خواهد بود و اشخاص 21 تا 60 ساله می توانند برای کار درخواست بدهند. بخش مهاجرت وزارت مهنت و شغل اهالی و مهاجرت تاجیکستان همچنین اعلان کرد که برنامه کاری 6 روز در هفته و 8 ساعت در روز است. طلبگاران کار برای کار در ارمنستان فقط ضرور دارند که کپی گذرنامه خارجی خود و همچنین شماره تلفن را بدهند که بتوان از آن برای شبکه واتساپ استفاده کرد. بیشتر مهاجران کاری تاجیک در روسیه مشغول به کار هستند، جایی که در سالهای اخیر با فشار و محدودیت‌های قابل توجهی روبرو بودند. در همین راستا مقامات تاجیک در تلاشند تا اقداماتی را برای تنوع بخشیدن به بازار مهاجران این کشور انجام دهند. مرکز تخصصی چشم پزشکی با همکاری چین در شهر دوشنبه افتتاح شد. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلان کرد در این کلینیک متخصصان چینی و تاجیک به طور مشترک مراقبت‌های پزشکی را به بیماران ارائه می‌دهند. به عنوان بخشی از مراسم افتتاحیه، چین تجهیزات چشم پزشکی زمانوی یا مدرن به ارزش 2 میلیون یوان حدود 276 هزار دلار به تاجیکستان اهدا کرد. سخنگوی نیروهای هفته صلح سازمان ملل در لبنان از حمله های رژیم صهیونیستی به لبنان و به ویژه زاهیه به عنوان عامل بی‌ثبات کننده این منطقه یاد کرد. اندریا تنیتی سخنگوی نیروهای هفته صلح سازمان ملل در لبنان یونفیل گفت که به عنوان نیروی بین المللی در جریان تماس ها میان مقامات لبنانی و کمیته نظارت بر آتش بس نیستیم و این از ماموریت های یونیفیل نیست. و حمله های رژیم صهیونیستی به زاهیه بیروت را اقدام خطرناک توصیف کرد و افزود این فقط پایمالسازی حاکمیت لبنان و قطعنامه 1701 نیست، بلکه خطری بزرگ برای ثبات شکننده است که در این منطقه پرتنش پس از توافق آتش بس حاکم است. سخنگوی یونیفیل هشدار داد این حمله ها فقط به افزایش تنش و درگیری منجر نمی شود، بلکه ابزارا در منطقه که 15 ماه است درگیری جنگ می باشد بسیار خطرناک می کند. تنیتی تاکید کرد با وظیفه های به دوش ما گذاشته به موجب قطعنامه 1701 ادامه می دهیم و ضمن کمک به ارتش لبنان برای استقرار کامل در این کشور از ارتش اسرائیل می خواهیم از مناطقی که در جنوب لبنان در آنها قرار دارد عقب نشینی کند. 8 اکتبر سال 2023 تنها یک روز پس از آغاز عملیات طوفان الاقصا رژیم صهیونیستی تجاوز به لبنان را آغاز کرد که این جنگ در 23 سپتامبر سال 2024 گسترده شد. این جنگ منجر به بر جای گذاشتن بیش از 4000 شهید و حدود 17000 زخمی شد و همچنین بر اثر آن نزدیک به 1,400,000 نفر آواره شدند. رژیم صهیونیستی از زمان اجرای توافق آتش‌بس در 27 نوامبر سال 2024 هزاران بار آتش‌بس را پایمال کرده که بر اساس آمارهای رسمی در پی آن کمش 208 نفر شهید و 501 نفر نیز زخمی شدند. ارتش رژیم صهیونیستی با چالش کشیدن آتش‌بس به طور جزئی از جنوب لبنان عقب نشینی کرد، اما همچنان 5 نقطه از بلندی‌های جنوب این کشور را که در تجاوز اخیر تصرف کرده بود در اشغال خود نگه داشته است. شهرک نشینان صهیونیست در تازه ترین اقدام به شهرک بیتونیا در غرب شهر رام الله در کران باختری رود اردن حمله کردند. رژیم صهیونیستی ساخت شهرک‌های نو را در دستور کار خود قرار داده است و این اقدام با هدف قطع نقاط اتصال بین شهرهای کران باختری صورت می‌گیرد. خالد سبارنا خبرنگار صدا و سیما از فلسطین گزارش می‌دهد.
در اقدامی که سیاست الحاق کرانه باختری را تقویت می کند، رژیم اشغالگر تصمیم گرفته است 22 شهرک در استانهای رام الله، جنین، الخلیل، نابلس، سلفیت و اریح الاغوار و مکانهایی در قدس اشغالی احداث کند. این تصمیم همچنین شامل احداث 4 شهرک در مرزهای شرق اردن می شود تا به این ترتیب رژیم صهیونیستی بر سراسر این منطقه تسلط پیدا کند.
با احداث این شهرک ها 3 هدف دنبال می شود. اول افزایش تعداد شهرک ها در کرانه باختری، دوم قطع نقاط اتصال کرانه باختری و سوم جبران شکست در نوار غزه. آنها می خواهند کشور فلسطین تشکیلی نشود.
از زمان شکل‌گیری رژیم اشغالگر در خاک فلسطین، شهرک‌سازی ریشه درگیری ها بوده است. زیرا حضور صهیونیست ها به قیمت از بین رفتن امکان حضور فلسطینیان است.
اسرائیل همکنون این سیاست را الغا می کند که این خاک متعلق به فلسطینیان نیست، بنابراین از به رسمیت شناختن حقوق مردم فلسطین خودداری می کند. این یعنی تا زمانی که حقوق مشروع فلسطینی ها برای داشتن کشور مستقل و حق بازگشت به رسمیت شناخته نشود، درگیری های بیپایان نیز ادامه خواهد داشت.
در سایه جنگ ویرانگر علیه غزه، رژیم صهیونیستی می کوشد بخش های باقی مانده از خاک کرانه باختری را مصادره کند. در این میان تشکیلات خودگردان فلسطین نیز عملا هیچ نقشی ندارد.
همزمان با جنگ نسل‌کشی در نوار غزه و وادار کردن به مهاجرت، همکنون جنگی نامحدود برای الحاق کرانه باختری و قدس از طریق گسترش شهرک‌سازی در جریان است. موضوع احداث 22 شهرک نیز در چارچوب اظهارات کاتس وزیر جنگ اسرائیل صورت می‌گیرد. بناء
هذا العدد الكبير احداث این تعداد شهرک در کرانه باختری ضربه دیگر بر ایده تشکیل کشور فلسطین است، زیرا پس از احداث این شهرک‌ها دیگر جایی برای تشکیل کشور فلسطین باقی نمی‌ماند. کرانه باختری با این حجم زیاد از شهرک‌ها در واقع به شهرک بزرگی تبدیل می‌شود که فلسطینیان در آن سکونت دارند، آن هم شهرک‌هایی که به دیگر دسترسی ندارند و حاکمیت آنها با رژیم صهیونیستی است.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با تکرار حمایت خود از روند مذاکرات ایران و آمریکا و ابراز امیدواری به دستیابی طرف ها به توافق هسته‌ای تاکید کرد که این گفتگوها بسیار جدی و امیدبخش است. رافائل گاروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت جمهوری اسلامی ایران سلاح هسته‌ای در اختیار ندارد و با این حال ادعاهای سیاسی درباره برنامه سلاح هسته‌ای ایران را تکرار کرد و مدعی شد که این کشور مواد لازم برای تولید سلاح هسته‌ای در اختیار دارد، ادعایی که مقام های جمهوری اسلامی ایران بارها آن را ناروا خواندند. گاروسی همچنین به تهدید رژیم صهیونیستی اشاره و تاکید کرد که قابلیت های هسته‌ای ایران را نمیتوان با یک حمله نظامی نابود کرد. گاروسی با تاکید بر این که تاسیسات هسته‌ای حساس ایران در عمق زمین قرار دارند و دسترسی به آنها بسیار دشوار است گفت حساس ترین بخش های نیم مایل یعنی 800 متر زیر زمین هستند. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین ابراز امیدوار کرد که مذاکرات ایران و آمریکا ادامه یابد و از ادامه گفتگوهای کنونی استقبال کرد. تا کنون 5 دور گفتگوهای غیر مستقیم میان ایران و آمریکا با میانجیگری کشور عمان برگزار شده است. در نخستین دور از این گفتگوها که در مسقط پایتخت عمان برگزار شد، طرفها فضای مذاکرات را سازنده و رو به پیش ارزیابی کردند. رئیس کل بانک مرکزی ایران در شانخای با رئیس بانک توسعه نوین بریکس دیدار و درباره افزایش تعاملات پولی و بانکی با کشورهای عضو گروه بریکس مشورت یا رایزنی کرد. محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی ایران پس از نشست رئیسان بانک‌های مرکزی و وزیران اقتصاد سازمان همکاری شانخای در شهر پکین با دیلما روسف رئیس بانک توسعه نوین بریکس دیدار و درباره افزایش تعاملات پولی و بانکی با کشورهای عضو گروه بریکس به مشورت پرداخت. خانم روسف نیز در این دیدار از ارائه نظر مثبت خود در جلسات تصمیم گیری گروه بریکس در برابر پیوستن جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه نوین بریکس خبر داد. آقای فرزین افزود جمهوری اسلامی ایران علاوه بر حضور در هیئت مدیره صندوق بین المللی پول، ریاست یکی از گروه های متشکل از 8 کشور در آن نهاد را بر عهده دارد. گفتنیست بانک توسعه نوی بریکس در سال 2014 با همکاری برزیلیا، روسیه، هندوستان، چین و آفریقای جنوبی تأسیس شده است. این بانک در نظر دارد تا از طریق تخصیص وام یا قرض، ضمانت و دیگر ابزارهای مالی منابع را برای اجرای طرح‌های زیرساختی و توسعه پایدار در کشورهای عضو بریکس تجمع کند. روسیه، چین، هند، برزیلیا و آفریقای جنوبی اعضای مؤسس گروه بریکس هستند و جمهوری اسلامی ایران، مصر، امارات متحده عربی و اثیوپی از سال 2024 به گروه بریکس پیوستند و چندین کشور دیگر از قبیل ترکیه و سوریه نیز خواهان عضویت در آن میباشند. بنابراین گزارش همکنون 40% از منبع‌های مالی جهان، 35% تجارت جهانی و 35.6% تولید ناخالص داخلی طبق گزارش بانک جهانی در اختیار کشورهای عضو بریکس است. جشنواره سالانه کتاب در میدان سرخ مسکو امسال در حالی برگزار شد که غرفه ایران با عرضه بیش از 450 اثر به زبان روسی و در حوزه‌های گوناگون یکی از غرفه‌های پربازدید بود. همکارمان دارابی از مسکو گزارش می‌دهد.
میدان سرخ مسکو از 11 سال پیش به مناسبت تولد الکساندر پوشکین، شاعر، نویسنده و بنیانگذار ادبیات مدرن روسیه که روز زبان روسی هم هست، میزبان جشنواره کتاب و آثار فرهنگی ادبی روسیه و ملل جهان است. بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا و انتشارات صدرا نیز که به نمایندگی از ایران از همان دوره نخست پای ثابت نمایشگاه بوده، پذیرای علاقه‌مندان به فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی است.
ما برای 11 سال متوالی در این نمایشگاه شرکت میکنیم. امسال هم مثل سالهای گذشته آثار قدیمی، آثار جدیدی که تولید کردیم آوردیم. یکی از اثرایی که مهم بود برای نمایشگاه و قبلش هم تبلیغ کرده بودیم، اسناد عربی زبان، یعنی زبان عربی و زبان فارسی آرشیو داغستان بود، آرشیو داغستان بود که برای اولین بار به زبان روسی ترجمه شدن از زبان‌های عربی و فارسی و برای اسناد دولتی روسیه بسیار مهم محسوب میشن، چرا که نشوندنده واقعیت‌ها و وقایع تقریبا مثل روزشمار تقویم قرون 18 تا 20 میلادی هستش.
در غرفه صدرا آثاری درباره تاریخ و تمدن، فلسفه و علوم اسلامی، فرهنگ و هنر، شعر و ادبیات، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و تاریخ معاصر ایران عرضه شده است. در غرفه صدرا که یکی از پربازدیدکننده ترین غرفه های نمایشگاه هم هست، بیش از 450 عنوان کتاب به زبان روسی و در حوزه های متنوع در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
خب شنوندگان عزیز، در همینجا با پایان بخش خبرها از صدای خراسان رسیدیم. یک بار دیگر عنوان‌های خبرهای مهم را با آگاهتان می‌رسانیم. کمبودی یا کسری تجاری 1.9 میلیارد دلاری تاجیکستان در سال 2025. رایزنی و مشورت رئیس کل بانک مرکزی ایران در شانگهای با رئیس بانک توسعه نوین بریکس برای افزایش تعاملات پولی و بانکی با کشورهای عضو گروه بریکس و افزایش علاقه جوانان روسیه برای تحصیل در ایران. سپاسگزارم که همراه ما بودید. در پناه خدای متعال باشید.
مردم غزه واقعا مظلومن و این دشمن ددمنش و خونخوار رژیم تروریستی غاصب حدی برای جنایت نمیشناسه.
قلب دنیا قصه داره، قصه های غزه غزه تنها نیست، دنیا هم صدای غزه است. ابر اندیشه بیت المقدس دارد و وقت پرواز ابابیل از فضای غزه است. ای مسلمانان، نجات قدس در دست شما اتحاد مسلمین مشکل گشای غزه است. ای امید جان مظلومان عالم، ذکر تعجیل فرج در ربنای غزه.
با سپاس فراوان از همکاران خوبم در بخش سیاسی، اینک دعوت میکنم دوستان شنونده برنامه هنر ایران باشید.
سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر، نامی به شوکت و فر، در کاخ علم و ادب گنجینه کهنی، گنجینه کهنی.
فصل اول، سینما.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتاری دیگر از سلسله برنامه‌های سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان، سینمای ایران در بعد از انقلاب اسلامی مسیر جدیدی را پیش راه خود قرار داد که بسیار متفاوت از فیلم فارسی هایی بود که عمدتاً در دهه های 1960 و 1970 در جهان از آن یاد می شد. این مسیر جدید سینمای ایران به جای آنکه صرفاً مبتنی بر سرگرمی و کلیشه های سخیف جنسی و جاهلی باشد، بیشتر بر محتوا و مضامین درون خود جامعه ایران بنیان نهاده شد و ژانرهای گوناگونی را از سینمای جنایی و جنگی گرفته تا سینمای اجتماعی و حتی ملودرام پدید آورد. ملودرام هایی که بسیار متفاوت از آثار سینمای پیش از انقلاب بود. نمونه‌اش هم فیلم گل‌های داوودی ساخته رسول صدر عاملی بود که با استقبال خیره کننده مردم و فروش بالا در گیشه روبرو شد. این فیلم در سال 1985 ساخته شد و در سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم فجر اکران شد و توانست جوایز متعددی را در این جشنواره از آن خود کند. همچنین این فیلم در جشنواره فیلم پیونگیانگ مقام اول را به دست آورد. در این برنامه به معرفی این فیلم زیبای سینمای ایران در بعد از انقلاب اسلامی می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. همراهان گرامی، فیلم گل‌های داوودی بر اساس طرحی از قاضی ربیحاوی و نویسندگی فریدون جیرانی نوشته و رسول صدر عاملی آن را کارگردانی کرد. رسول صدر عاملی تحصیلات خود را در فرانسه گذراند و فعالیت هنری خود را از 17 سالگی با خبرنگاری آغاز کرد. فعالیت سینمایی صدر عاملی به سال 1981 باز می‌گردد که به عنوان تهیه کننده در اولین فیلم سینمایی پس از انقلاب در ایران ظاهر شد. خونبارش نام این فیلم سینمایی است که امیر قویدل کارگردان و نویسنده این فیلم بود. صدر عاملی در سال 1983 برای اولین بار کارگردانی و نویسندگی یک فیلم بلند سینمایی با نام رهایی را بر عهده گرفت و پس از آن پروژه‌های سینمایی دیگری نیز به کارنامه هنری او افزوده شد. صدر عاملی اولین شرکت تولید و پخش فیلم پس از انقلاب در ایران را به نام مؤسسه فرهنگی هنری سبز میلاد فیلم در سال 1980 تأسیس کرد که محصولات هنری این مؤسسه عموماً به کارگردانی، تهیه کنندگی یا نویسندگی خود اوست. او در سال 2006 دومین شرکت توزیع فیلم را با نام فیلمیران تأسیس کرد که یکی از بزرگترین توزیع کنندگان فیلم در ایران است و درصد بالایی از فیلم‌ها از طریق این شرکت به فروش می‌رسد. فیلم سینمایی گل‌های داوودی دومین فیلم سینمایی رسول صدر عاملی در مقام کارگردان است که خود او بارها از آن به عنوان بهترین فیلم خود یاد کرده است. از این فیلم به عنوان نخستین ملودرام در سینمای بعد از انقلاب ایران نیز یاد می شود. دوستان گرامی، خلاصه داستان فیلم سینمایی گل‌های داوودی از این قرار است که عباس صفاری در حین مشاجره با دوست خود باعث مرگ ناگهانی او شده و به 25 سال حبس محکوم می شود. با سپری شدن 20 ساله محکومیت و عفو 5 سال آخر قرار آزادی عباس صادر می شود. اما روز موعود در شرایطی که همه منتظر آزادی عباس هستند، استوار هدایت خبر مرگ ناگهانی عباس را بر اثر تصادف به همسرش اسمت می دهد. اما اسمت از گفتن حقیقت به فرزند نابینای خود جواد که در آستانه برگزاری مراسم ازدواجش قرار دارد خودداری می کند و استوار هدایت که قبل از عزیمت به سفر اسمت را در جریان واقعیت کشته شدن عباس به دست یکی از مأموران زندان قرار داده بود با تقاضای وی مبنی بر معرفی خود به عنوان پدر جواد و حضور در مراسم عروسی او مواجه می شود. جواد که به طور ناگهانی در جریان مکالمه استوار و مادرش قرار می گیرد خانه را ترک کرده و از حضور در مراسم خودداری می کند. اما سرانجام توسط همسرش مریم متقاعد شده و با واقعیت مرگ پدرش کنار می آید. دوستان گرامی، با توجه به تسلط ساخت فیلم‌های انقلابی در سال‌های 1979 تا 1983 و رکود ساخت فیلم‌های ملودرام‌های خانوادگی، رسول صدر عاملی گام جسورانه‌ای را با ساخت فیلم گل‌های داوودی برداشت. فیلمی که قرار بود عناصر تثبیت شده ملودرام را با فضای جدید هماهنگ کند. در فیلم‌هایی که بر اساس عناصر تثبیت شده ملودرام ساخته شده اند، مانند گل‌های داوودی و مترسک که در برنامه گذشته به معرفی آن پرداختیم، کارگردان به گونه‌ای عمل می‌کند که بیننده را تمام و کمال تسلیم خود کند. در این نوع فیلم‌ها، تصاویر، شخصیت‌ها و صحبت‌ها بدون ابهام و پیچیدگی است و با وضوح کامل و حتی افراطی نمایش داده می شود. در این گونه فیلم ها بیننده با ظواهر مواجه است، با دنیا و آدم هایی که در موقعیت های مشخص و محدود قرار دارند. آدم ها نسبت به موقعیت و روابط خود یا سازگارند یا ناسازگار و حالت سومی وجود ندارد. در واقع رسول صدر عاملی سازنده نخستین ملودرام در سینمای بعد از انقلاب محسوب می شود که با استفاده از بازیگران شناخته شده داستانی را روایت می کند که سعی دارد تمامی جنبه های روایی اثری ملودراماتیک را در بر بگیرد. همراهان گرامی، برخی از منتقدان بر این باورند که ملودراماتیک گل‌های داوودی برگرفته از سینمای هند است. اگرچه این نکته را از نظر دور نباید داشت که مضمون غیاب پدر و عدم حضور فیزیکیش در خانواده بعدها در آثار مختلف سینمای ایران و از جمله آثاری با مضمون سینمای جنگ بارها مورد استفاده قرار گرفت. با این حال فیلم گل‌های داوودی توانست در سومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر ایران خوش بدرخشد و 5 جایزه مهم را از آن خود کند. در این جشنواره سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد و زن به ترتیب به زنده یاد جمشید مشایخی و مرحومه پروانه معصومی بازیگران اصلی این فیلم اهدا شد. همچنین کامبیز روشن روان برنده سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن شد. سیمرغ بلورین بهترین تدوین و بهترین فیلم برداری نیز به ترتیب به عباس گنجوی و فیروز ملکزاده از این فیلم رسید. خود رسول صدر عاملی کارگردان فیلم سینمایی گل‌های داوودی نیز با ساخت آثاری مانند دختری با کفشای کتانی، من ترانه 15 سال دارم و دیشب بابا تو دیدم آیدا سراغ فیلم‌هایی رفت که تا سال‌ها جزو تابوهای سینمای ایران محسوب می‌شدند. همچنین او بعدها مسیر سینمایش را بار دیگر تغییر داد و با ساختن آثاری مانند شب، هر شب تنهایی و حتی در انتظار معجزه ترجیح داد سراغ مضامینی برود که در سینمای موسوم به سینمای دینی طرفداران خاص خودشان را داشتند. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود. عزیزان همراه، جاذبه های ایران زمین رو تقدیمتون میکنیم، بشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما عزیزان. سپاس که قصد همراهی دارید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
به نظر من شادی آورترین لحظه زندگی هر کسی در زندگی وقتی است که قدم به سرزمین ناشناخته می گذارد. در مقابل چیزی که روحتان را به پرواز در می آورد ترسی نداشته باشید. سفر یکی از آنهاست. سفر باعث می شود تا به عظمت این دنیا پی ببرید، چون می بینید که در چه جای کوچکی زندگی می کنید. برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت می کند به یک سفر خوب و مهیج پر از جاهای دیدنی از طریق امواج رادیویی جاذبه های ایران زمین از رادیو تاجیکی. دوستان، یاران، عزیزان، گردش و تفریح می تواند امید را در دل انسان زنده کند و باعث بشود که روحیه انسان به قبل بیشتر و بیشتر گردد. حالا فرقی نمی کند که با دوستانت به گردش بروی یا با خانوادت به گردش بروی و یا اصلا تنهایی برای تفریح به بیرون بروی. در هر صورت نهایت همه اینها این است که تو روحیه‌ات حفظ می گردد و انرژی فوق‌العاده‌ای از زندگی دریافت می کنی. با سفر و دیدن جاذبه های ایران زمین برای خود انرژی و روحیه پربار و پر از آرامش را به ارمغان بگیر. برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی است. دوستان عزیز شنونده، تا حالا دقت کردید که همیشه کار مهم نیست؟ گاهی اوقات آدم باید به تفریح بپردازه. تفریح هم خودش یک نوع پیشرفت در زندگی است. زمانی که ما یاد گرفتیم که علاوه بر کار کردن باید تفریح هم کنیم، اون موقع است که واقعا زندگی رو زندگی کردیم. یادمون باشه که ما به این دنیا آمدیم تا زندگی کنیم، نه اینکه کار کنیم. پس زندگی را در تمام ابعادش زندگی کنیم و علاوه بر کار برای تفریح و آرامش روح و روانمان هم وقت بگذاریم. شنونده های عزیز و ارجمندم، راهان گرانقدر و صمیمی، 18 نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی به عنوان یک رویداد مهم در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی در تاریخ 26 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی در مشهد برگزار شد. این نمایشگاه با هدف جذب گردشگر خارجی و ارائه ظرفیت‌های استان در زمینه گردشگری، صنایع دستی و سرمایه‌گذاری برگزار شد. برخی از ویژگی‌های این نمایشگاه از این قرار است: تمرکز بر جذب گردشگر خارجی. با توجه به ظرفیت‌های گردشگری و میراث فرهنگی خراسان رضوی، این نمایشگاه به عنوان یک فرصت برای جذب گردشگران خارجی معرفی شد. ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری که نمایشگاه به عنوان بستر مناسبی برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری و صنایع دستی ارائه شد و برگزاری آن در مشهد هم با توجه به موقعیت استراتژیک مشهد و اهمیت گردشگری مذهبی این شهر به عنوان میزبان نمایشگاه انتخاب شد. در این نمایشگاه انواع محصولات و خدمات گردشگری و صنایع دستی از جمله سفر، هتل، رستوران، خدمات تفریحی و هنرهای دستی، مخصوصا هنرهای دستی بانوان، تولید کنندگان بانوان، کارفرمایان بانوان در این نمایشگاه حضور پررنگ داشت.
سفر کردن در ابتدا زبان آدم را از دیدن این همه شگفتی بند می‌کند، اما بعد ما را به یک داستان‌سرای حرفه‌ای تبدیل می‌کند. بهتر است یک چیز را یک بار ببینی تا اینکه هزاران بار در مورد آن بشنوی.
از برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما عزیزان هستیم در روز افتتاح 18 نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی مشهد، همینک در محل غرفه مربوط به کشور تاجیکستان حضور داریم در خدمت آقای عبدالرضا محمدی، مسئول دفتر سفارت تاجیکستان در مشهد. با ما همراه باشید تا بشنویم صحبت‌های ایشان را در رابطه با حضور فعال و پر انرژی غرفه تاجیکستان در این نمایشگاه. سلام و درود فراوان بر شما باد، در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید. اول اینکه سلام عرض می‌کنم به تمام شنوندگان شما در